بسم الله الرحمن الحمد لله وصلى الله وعلى الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. فرع هشت مؤشر إليه سيدنا الأستاذ بقوله فعل نسيانا أزال فورا كما أشار إليه مرحوم محقق وإن قتل مورم رأسه ناسياً ألقى الغناء وجدد النيات استهباباً ألقى الغناء واجباً وجدد تلبیت استحباباً جواهر جلد 18 صفحه 389. این فرع کما هو به واضحون در واقع دو فر هست. یک، کسی که جاهلن یا ناسیان سر خود را پوشیده است چه بکند؟ معروف و مشهور من هم سیدون الاستاد طبعاً منهم والمحقق میگویند بر این شخص واجب است که فوراً اون پوشش را از سر خود بردارد. دلیل بر این وجوب حدیث 3 از باب 55 و فیه یلقی القناء عن رأسه، اصل وجوب القا از این حدیث استفاده می شود. این که فوراً باید این کار را بکند، این به حکم عقل است. از این جهت که از خود این حدیث استفاده می شود که سطر رأس حدوثاً و بقاءاً حرام است. اگر بقاءاً حرام است، عقل می گوید اون ثانیه اول فعل حرام است، ثانیه دوم فعل حرام است، دقیقه سوم فعل حرام است. و این که فی غیر واحد کل جواهر و غیره میگوین لحرمت سطر ابتداءن و استدامتن، اشاره به وجوب فوری است که چرا فوراً باید، ولا اصل وجوب را که حدیث به وضوح دلالت میکند، احد منهم به حدیث استدلال نکردن، هم حدیث اصل وجوب را دلالت دارد یلقی القنا، هم فوریت را دلالت دارد، برای اینکه سطر حدوثاً و بقاءاً از محرمات است. مطلب دوم که در این فرع اشاره شده است این است که میگویند بر این محرم بعد از القاء ساتر تلبیه گفتن مستحب است. پارچه را فورا سر بر می دارد، بلا فاصله لبیک لبیک می گوید. این مطلب دوم تقریبا معروف و مشهور میگویند مستحب است. جماعتی از محققین منهم مرحوم مجلسی در جلد چهار روضت المتقین صفحه 429 می‌فرمایند و حمل علی الاستحباب بلا وجه. دنبال نقل این حدیث میگوید فقها این حدیث را هم کردند که تلبیه مستحب است ولی اعتیاد و ظاهر. ریاض جلد 6 صفحه 300 دنبال کلمه متن که میگوید القاه وجوبا و تلبیت و استحبابا، صاحب ریاض میگه لا وجله، میگه این حکم به استحباب از کجا در آمده؟ مرحوم آقای خونساری در جامع المدارک صفحه 410 و ظاهر الوجوب صاحب جواهر جلد 18 صفحه 389 الا انهما کما ترا مختزاهما الوجوب، این کلمات فقها در رابطه با این فرق معلوم میشه مسئله حداقل ذات و احتمال این است، بلکه ذات قولین است. قولون به این که این تلبیه باید واجب باشد، دلیل بر این قول حدیث 3 و 6 از باب 55 در این دو حدیث این جمله دارد و یلبی، این جمله صاحب جواهر میگه این که واجب است، صاحب ریاض میگه این که ظهور در وجوب دارد، لذا مرحوم مجلسی میگه این استحباب از کجا در آمد، لذا صاحب ریاض میگه وجهی برای این فرمایش و محقق که میگوید وجدد نیت استحبابن از کجا در آمده. این یک نظریه که ما قائل بشویم به این که التلبیتو در این فرض واجبتون، دلیل بر این حکم این دو روایت است. ظاهر این دو روایت این است که تلبیه واجب است. ما هم در آمد میگیم جماعتی از محققین میگویند این تلبیه مستحبتون هست، بلکه مشهور قریب به اتفاق میفرماید مستحبتون هست. دلیل مشهور بر استحباب عدم الدلیل علی الوجوب است و مقتضای اصل عدم وجوب است. پس دلیل بر وجوب روایات است، دلیل بر عدم وجوب اصل است. این کل مباحث مربوطه به مطلب دوم. این مسئله یه مشکلی دارد و اون مشکل این است، از این روایات 3 جواب می شود داد. جواب اول این است که احدی از فقها خصوصاً بین القدما فتوا به وجوب تلبیه نداده است. فر روایتین و انکانتا صحیحتین الا انها مورز ارزو انحل اصحاب فعلیه لا یمکن الاحتمال. این مطلبه که در جواب از این روایات داده شده. جواب دوم که از این روایات داده شده فرمایش مرحوم نراقی است، همونی که مکررن ایشون می فرماد که جملات فعلیه در مقام انشاء دلالت بر وجوب ندارد. جواب سومی می توانید از این روایات بدهید و اون این است که تکرار تلبیه فی غیر مورد از محرمات احرام مندوبتون هست که منها در باب تیب اونجا هم گفتیم اگر دستش را به تیب زده جاهلن یا ناسیان علیه تلبیه همه استحباب استفاده کردن. فعلیه دلیل بر نظریه اولا ساقطتون است، مقتضای اصل عدم وجوب است. این اشکالات بر این دو روایت جواب دوم سوم که روشن است، لا فرق بین جملات فعلیه و جملات بین جملات اخباریه و غیرها، خبریتن کند در مقام انشاء دلالت بر وجود دارد. مسئله استحباب خوب اونجاها قرینه دارد بر ند، اینجا که قرینه ندارد چه بکنی؟ لذا مهم این بحث جواب اول از این استدلال است. نظر بنده هم همین است که فقها رضوان الله تعالی علیهم به این روایات در تلبیه عمل نکردند. فعلیه واجب نیست لعدم دلیل و مقتضل اصل عدم وجوب است. این مطلب اگر مطالعه کرده باشید همشون دارن، یعنی جواهر دارد، مستند دارد، مدارک دارد، اینهایی که من نگاه کردم ریاض دارد، جامع المدارک دارد، هر کسی که این جمله را دارد لکنه لا قائل بهی، اشکال میکنه بر این روایت که قالب وجوب نداره، دنبال این جمله لکنه لا قائل به هم جواهرم اگر نگه دارید نگاه کنید همون صفحه، ریاضم اگر دارید همون صفحه را نگاه کنید، جامع المدارک هم همون صفحه را ملاحظه کنید، همه این فقها این جمله را دارند. شاید اول کسی هم که این حرف را زده مرحوم سید در مدارک است. دنبال لعدم القائل به این جمله هست. و این کان فیه انه حکی عن ظاهر الشیخ و ابن حمزه و ابن سعید الوجوب. تمام مشکله بحث همین فرمایشی است که همشون دارن، یعنی در واقع میخوان اینها اشکال بکنن بی این که این روایات مورد اعراض اصحاب نبوده است. چرا نبوده است؟ برای اینکه شیخ طوسی فتوا داده، ابن سعید در جامع فتوا داده، ابن حمزه در وسیله فتوا داده. با این فتاوا چگونه میتوانید بگویید اعرض عن هل اصحاب؟ اهم کل این تاریخ این است که اگر حال دارید این موارد را مراجعه کنید. مرحوم شیخ در تهذیب جلد 5 صفحه 305، ینابی جلد 8 صفحه 429، ینابی جلد 8 صفحه 72. این سه نفر یکی از اونها استفاده وجوب کردند، این موارد موجود است. تمام بس یک کلام است و اون این است که این عبارات ظهور در وجوب دارد یا ندارد. اگر گفتیم ظهور در وجوب دارد، چاره ای نیست، باید طبق این روایات فتوای به وجوب داد. ولذا مرحوم صاحب ریاض رضوان الله تعالی علیه می فرماید واجب از تلبیه، ولو در یک جا فتوا میده، در یک جا فل احوت الوجوب میگوید. علا کلال این ها هم حتی صاحب ریاضم که فتوایی به وجوب داده باز جازم نبوده، ولذا عبارت بعد عوض میکنه، به احتیاط میکشان بحث را. احتیاط ها همشون دارن، سیدون الاستادم دارن. نتیجه ما ذکرنا این است که راه حل این مشکل مراجعه به این سه کتاب است: تهذیب و جامع الشرایع و وسیله. برداشت من از این سه کتاب این است که این محققین رضوان الله تعالی علیهم در مقام حکم تلبیه نبوده اند، در مقام بیان حکم تقطیت و رس بوده اند. روایات تقطیت و رس این کتمه را دارد و یولبی، اونا با یولبی کاری نداشتن. روایت را که نقل کردن تقطی نکردم و یلبی هم دنبال القلقنه آورده اند، حکم تلبیه را در مقام بیان نبوده اند، نه مرحوم شیخ، نه ابن حمزه، نه ابن سعید. شاهد بر این ادعای بنده عناوینیست که در اون عناوین این جمله و جدد تلبیه آمده است. ملاحظه کنید مرحوم شیخ تهذیب جلد 5 صفحه 305 حدیث چند دست آقا من یادداشت کردم، اما پیدا کردنش معطلی داره. باید حدیث 40 خورده باشه. عبارت مرحوم شیخ رو دقت کنید. و اما تقطیت الرأس فیدل علی انه لا یجوز ما رواه موسی بن قاسم. عبارت رو به دست هر کسی بدی همین میفهمه که حکم تقطیت الرأس رو میخواد بگوید. در مقام بیان حکم تقطیت الرأس به عنوان اولی است. حال جمله و جدد نیه اون هم آمده، اما اون منظور نبوده. اون باب اینه که روایت رو نقل کرده، اون جمله رو هم آورده. کما این که اوزه از این شاید جامع الاخبار جامع الشرایع باشد و کذالک وسیله. عنوان را ملاحظه کنید، در احد الکتابین عنوانی که آمده است مکروهات در حال احرام است، محرمات در حال احرام نیست. در کل این مکروهات مسئله تقطیت الرأس نسیانن آمده، جدد نیه آمده، محرمات در حال احرام فصل جداگانه دارد، عنوان جداگانه دارد. خود این که این جمله در جمله این عنوان آمده معناش این است که نظری به تلبیه نبوده است که شما بگویید کما این که روایت ظهور در این دارد، فتوا هم ظهور در این دارد. فتوا در مقام این بیان نبوده، روایت هم اگر در مقام بیان نباشه نمیشود استدلال کرد. دقت بکنید، ظهور اولیه و جدد نیه که در کل این کلمات است وجوب است، اما عنوان بحث که این در ضمن اون عنوان آمده، این ببینید عنوان ببینید چیه. فعلیه به ملاحظه عناوینی که این روایات در ضمن اون عناوین آمده است، میفهمیم که این فقها در مقام بیان وجوب تلبیه نبوده است. فعلیه یسه و معافاده و صاحب المدارک، جامع المدارک، ریاض و غیره هم به انهو لا قائل بالوجوب و این حکیه عن شیخ و ابن حمزه و ابن سعید حکیه. خب اونها رو مراجعه نکردن. مهم این بس همین آدرس هایی که عرض کردم است که بروید به سراغش، شاید شما در بین کلمات دیگری پیدا کنید که علا خلاف ما ذکرنا باشد یا علا طبق ما ذکرنا باشد. نتیجه ما ذکرنا کل بحث، تاریخچه بحث این است. این که مرحوم مجلسی میفرماید حکم به استحباب لا وجه الله، خیلی وجهش واضح است، دلیل ندارید. روایات مورد اعراض اصحاب است. این که صاحب ریاض میفرمد لا وجل الاستباب، واضح هست وجه دارد. وجهش این است که دلیل ندارید شما بر وجوب، دلیل شما این دو روایت است. این دو روایت هم دلالت علل حمل بر استحباب باید بشود. چرا؟ برای اینکه مورد اعراض اعصاب بوده. کل بس همین کلمه است که این روایات مورد اعراض بوده یا نبوده. ملاحظه کنید این کتابایی که عرض کردم بعضیشون یک صفحه مطلب با این طرف اون طرف زدن، مطلب تازه هم نیست. اینا اگر به جای این میرفتن کلمات ملاحظه میکردن یا تصریح میکردن که به خاطر این کلمه ابن حمزه وجوب میگه، تصریح میکردن که به خاطر این کلمه شیخ وجوب میگه، بهتر از این بود که این همه مطالب نوشته بشه. نتیجه ما ذکرنا این است که معافاده سیدون الاسناد من استحباب تلبیه تمام است. احتیاط بعدش هم باید احتیاط استحبابی باشد. درسته، حکم وجوب حکم عقل، کلام در اینه که این آقایون چی میگن، وجوب میگن یا نه. ما در حکم به وجوب نیست، میخوایم ببینیم این عبارت آقایون ظهور دارد یا ندارد. تهذیب جلد 5 صفحه 305، ینابی جلد 8 صفحه 702، ینابی جلد 8 صفحه 429. ملاحظه بفرمایید ببینید این حرف درست است که اینها فتوای به وجوب دادن یا ندادند. مس فرع نهم، ما اشار الیه سیدنا الاستاد بقوله ولا عند المخده، می فرمد مقداری اثر که در وقت خواب به وسیله متکا یا قابلی یا زمین پوشیده می شود حرام نمی باشد. قهر وقت آدم می خوابه یا پشت سرش رو زمین می گذاره یا مقدار پوشیده می شود، یا طرف راست می خوابه یا مقدار از طرف راست پوشیده می شه، مماسه با زمین پیدا میکنه، مماسه با متکا پیدا میکنه، یا از طرف چپ میخوابه یه مقدار از سر بخایان خواهی پوشیده میشه، اگر از طرف صورت هم بخوابد باز یه مقدار جلوی سر پوشیده میشه. این مقدار پوشیدن سر برای محرم در وقت خواب حرام است او لیس به حرام. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه طبعا للقوم می فرمان مانعی ندارد، حرام نیست. دلیل بر این عدم حرمت اولا اتفاق است، اتفاق بر عدم من هست، و ثانیاً سیره قطعیه بین مسلمین است. تمام حجاج را که وقتی که میبینید اینا میخوابند تو قهره یه مقدار سرشون پوشیده میشود، سیره قطعیه بین مسلمین این است که این مقدار از پوشیدن را مانع نمی دیدن و سالی سن اصل است. ما شک داریم این مقدار از پوشش حرام است او لیس به حرام. اگه شک داریم اصل عدم حرمت است. صاحب حدائق رضوان الله تعالی علیه فرمایش خوبی دارد در جلد 15 صفحه 495 می فرماید اگر کسی می خواهد بگوید این نوع پوشش حرام است، باید بگوید خواب بر محرم حرام است. این شخصی که دو روز، سه روز، یک روز در حال احرام است، باید بگید خواب برش حرام است، برای اینکه خواب بدون این جهت که نمی شود. یعنی هزار در یک هستن که بدون سرشون روی زمین گذاشتن خوابشون ببرن. اگر شما می خواهید بگوید این مقدار پوشش بر محرم حرام است، پس بگوید خواب بر محرم حرام است. و این که خواب بر محرم حرام باشد مما یزهک و به سکلاست. نتیجه ما ذکرنا این است، لایم بقی تأمل در عدم من از این مقدار از پوشش سر که در وقت خواب به وسیله متکا یا زمین یا فرش حاصل می شود. فرع دهم، ما اشار در همین فرع نو یه حرفی هم صاحب مستند دار، اونم بد نیست. میگه این کسی که خوابیده پشت سرش رو زمینه، هر کسی ها سآلش بکنی این رو سرش ها پوشیده یا نه، میگه نه این سرش برهنه هست. راست میگه، هر طرفی را که حساب بکنی قطعا حکم عرف حکم به تختیه نمی کند. این کسی که سرش رو زمین هر کسی بیاد میگه این سرش برهنه هست. عنوان پوشش بر این مقدار صدق نمی کند. کما حکی عن العلامه و جماعتی، فرع ده از این مسئله پوشوندن صورت بر محرم است. آیا شخص محرم حرام است بر او صورت خود را بپوشاند یا جایز است؟ اشار الیه سیدنا الاستاد به قوله ولا بأسه به تغطیت وجهه مطلقا. این مطلقا اشاره به اقوال در این فرع هست. در واقع در این فرع سه قول است. قول اول و هو المشهور این است که میگویند تغطیت الوجه بر محرم جایز است مطلقا. یعنی چه؟ یعنی در قبال قول دوم و سوم. قول دوم این است که میگویند تغطیت الوجه علی المحرم جایز است، ولیکن کفاره دارد. حکی عن شیخ رضوان الله تعالی علیه. قول سوم این است که میگویند تقطیت الوجه حرام است. حکیه از ابن ابو عقیل. سیدنا الاستاد رضوان الله تعالی علیه از این اقوال ثلاثه قول اول را انتخاب کرده است و لذا میگوید ولا بأس به تقطیت الوجه مطلقا. مطلقا یعنی جواز مال کفاره نیست، کفاره بدون جواز نیست، مطلقا حرام است. فعلیه فرع ده، اصل فرع که روشن شد تقطیت الوجه است. اقوال در این فرع روشن شد کما یظهر از جواهر. سه نظریه هست، فردا انشاءالله تعالی ادله این اقوال است. قائلین به جواز دلیلشون چیست؟ قائلین به منطق دلیلشون چیست؟ قائلین به تفصیل دلیلشون چیست؟ سیاتی انشاءالله.